مردم میدونن. امروز بچه آقای سباق من گوشی مشکل پیدا کرد، نوه 9 ساله من گوشیمو درست کرد. ما در این زمان داریم زندگی میکنیم، نمیتونیم کارو سر مردم بذاریم. قبلا میتونستی، یه چند تا فیلم این کاری کردن، های و خو و بیان دیدن، هیچ خبری نیست دیگه. با توجه به اینکه این شرایط خاص، این شرایطی که الان کرونا داره بیدار میکنه، یعنی در این شرایط ما میخوایم مردم، من یه سوالی کردم یکی از مسئولین، یکی از مخالفین سرسخت باز شدن سینما در کرونا بودم، علتش هم این بود. من میگفتم اگه باز نکنیم، بذاریم اوضاع به یک حد نرمال برسه، بهتر از این که باز کنیم دوباره ببندیم، که متاسفانه بعضی جای این اتفاق افتاد و این خیلی آسیب پذیر بود. حالا من الان سوالم اینه که در این شرایط کرونا آیا خود من سینماگر یا اون آقای مسئول دست زن بچه‌شو میگیره بره تو سینما بشینه؟ اگر میره خب مردم باید برن. اگر نباید امکاناتی درست براش انجام بدیم.
من خیلی عذر میخوام، فقط چون از بحثمون رد نشه، من چون یه تماس تلفنی دیگه هم داریم که حالا اونم میخوایم انجام بدیم، فقط راجع به این خبری که گفتید، این برداشت شخصیتون بود یا نه احتمال مثلا با افرادی هم صحبت کردید که اونها هم مثل شما فکر میکنن؟
من دقیقا نه تنها برداشت شخصیم هست، چند نفری هستن که مثل من فکر میکنن، چند نفر معمولی، نه چند نفر تخصصی، و غیر از این هیچی نمیتونه باشه. یعنی آخ ببینید، یک نفر رو ببینید، من وقتی شما رو از ندید،
من عذر میخوام یه نقطه بذارم اینجا، این بحث رو ادامه میدیم با شما. تماسمون با آقای منصور سهرابپور تهیه کننده سینما و تلویزیون برقرار شده. آقای سهرابپور سلام، به سینما معیار خوش اومدین. ما مطلع شدیم که امروز تولدتون هم هست، خیلی خوبه، همزمان با روز ملی سینما، هم روز ملی سینما رو به شما تبریک میگیم و هم تولدتون رو.
تبریک منم میگم.
منم جناب آقای سباق، منم آرزوی سلامتی و تندرستی و شادکامی براتون دارم. خیلی ممنون از توجهتون و در خدمتتون هستم. قربونتون برم.
ما اینجا داخل استودیو هم جناب آقای خسرو امیر صادقی هم مهمان عزیزمون هستن، ایشون هم به شما تبریک گفتن، گفتن
بله
که من به شما
منو بهشون بگید حکم استاد رو به گردن من دارن و عرض ادب خدمت ایشون هم دارم.
سلامت باشید. آقای سهرابپور عزیز، ما وقتتون رو زیاد نمیگیری، من از همه مهمانان تلفنیمون امروز یک سوال دارم و اون هم اینه که در این سده‌ای که پشت سر گذاشتیم و حالا به طبق اخباری سینما رو هم در آستانه 120 سالگی هست، اگر بخواید به فراز و فرودهای سینمای ایران خیلی تیتروار و کوتاه اشاره بکنید، چه نکاتی براتون پررنگتر از بقیه موارد هست؟
والا اول اینکه چه زود گذشت 120 سالگی سینما. من تو هم چند وقت پیش شنیدم 100 سالگی سینما است و یه دفعه
نه دیگه. اگر یادتون باشه ما سال 79 بله جشن بله. خانه سینما که بود جشن 100 سالگی سینما
بله
برگزار
بله
شد.
بله مزاح کردم. در اصل من فکر میکنم که خیلی در واقع تو این گفتگوی کوتاه شما فراز و فرودهای سینما تو این ایام و حالا به خصوص تو ایامی که خود ما کار میکردیم و حالا نسبت به گذشته نقبی بزنیم شاید زمانش نباشه، ولی
حالا بیشتر یه چیز شخصی مد نظرمه.
اساسی سینما تو این شرایط خاصه که متاسفانه بحث کرونا و اینها درگیرش هستیم، جدای از بحث کرونا مشکلات و در واقع موضوعات خیلی عدیده‌ای تو این ایام بر سینما حاکم بود و متاسفانه در حال حاضر حتی اگر کرونا هم نبود سینما متاسفانه با یک افول خیلی جدی روبرو هست و به هر حال آپشن‌های مختلفی داره که میشه در موردش صحبت کرد.
خب بفرمایید. حالا چون من بیشتر مد نظرم این بود که تجربیات شخصی خودتون، حالا نه خیلی منظورم یک بحث تاریخی نبود به اون صورت، اگر دوست دارید راجع به شرایط فعلی صحبت بکنید و راه‌های برون رفت از این وضعیت، بفرمایید هر کدوم که خودتون دوست دارید.
چون دوستان بهم گفته بودن خیلی کوتاه بحث روز ملی و تبریک و موضوعات اینجوری هست، خیلی آمادگی ندارم، ولی علی حال میتونم عرض بکنم که در حال حاضر من خودم به عنوان سینماگر شاید الان کارایی رو آماده داشته باشم برای استارت و شروع. متاسفانه به علت اینکه حالا عملکرد خوبی توی سینما وجود نداشته، بعضن بخشیش از همکارای خودم هستن، بخشیش از مدیران در واقع سینمایی ما، و حالا یه مقدارم موضوع کرونا در واقع بهش اضافه شده که یه عقب نشینی تاکتیکی کامل تو این زمینه داشتم و منتظر هستم که شرایط بهتری بشه بتونیم بلکه در واقع کار رو به تولید برسونیم. منتهی مراتب خب متاسفانه موضوعات خیلی جدی توی بحث سینما متاسفانه در حال حاضر وجود داره که هر کدومو اگر باز بکنید واقعا انقدر درد دل زیاد هست و موضوعات هستش که من فکر میکنم که یه خورده شما رو اذیت بکنیم و مهمون برنامه‌تون هم. منتها چیزی که خیلی در واقع اهمیت داره اینه که الان سرمایه گذار و کسی که توی سینما شاید قبلا براش آب و رنگی داشت و فکر میکرد که میتونه در واقع تو این زمینه ورود بکنه و موفقیتی حاصل بکنه، به جهت عملکرد بد به اعتقاد من مدیران و حالا شاید بخشی از همکاران باعث شده که این موضوع رو ما به شکل جدی نداشته باشیم، سرمایه از سینما دور باشه، یا اگر سرمایه‌ای هم توی سینما وارد میشه متاسفانه سرمایه‌هایی هستش که دچار اشکال هست و کم و بیش دیگه همه هم مخاطبینتون میدونن و شما ناظرینم میدونید که در واقع موضوعات این چنینی وجود داره.
بله خیلی خیلی ممنون آقای سهراپور، امیدوارم که یه فرصتی بشه که اینجا داخل استودیو مفصل در خدمتتون باشیم، کامل راجع به این موضوعات صحبت بکنیم و در نهایت بتونیم یه جمع‌بندی خوبی داشته باشیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم، ممنون از وقتی که به ما دادید.
منم همچنین آرزو موفقیت دارم.
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر سینمای ما معمولاً تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم‌های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعداً رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:09 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید با جناب آقای خسرو امیر صادقی. بحث رو راجع به اتفاقات سینما ایران دنبال میکنیم. آقای امیر صادقی ببخشید صحبتتون نیمه تمام بود، کامل بکنید که برم به سوال بعدی.
عرض میکنم که این قضیه آقای فروتن هرچی هست در دل همین فیلم سینمایی که احتمالاً قراره تا یک هفته دیگه اکران بشه و مطمئنم که روح محمد رضا فروتن هم از ماجراهای اتفاق افتاده در فضای مجازی من دو خدا خبر نداشت و تکذیبم کرده و اعلام کرده که شکایت کنم. اصلا نمیخوام به کسی تهمت بزنم. اگر هر کسی، شخصی یا سازمانی در این ماجرا واقعا نقش داشته باشه و اگر حدس من درست باشه و جای تأسف و اعلام میکنم که بدون شک انجمنهای صنفی اقدامی خواهند کرد خارج از شکایتی که آقای فروتن انجام میده، چون این به شخصیت همه سینما آسیب وارد کرده. ببینید اختیار هر کس دست خودشه و این اتفاق در همه جای دنیا کم و بیش افتاده، ولی جبر رو طوری درست کردن که متاسفانه مثل خیلی از موارد دیگه میخوان یه جوری هنرمندان رو بی‌هویت نشون بدن. ما متاسفانه خیلی جسارتا میگم نه رئیس سازمان سینمایی کاربردار خوبی داریم، آقای سالی بسیار وزیر با شرف و خوب و مؤمنی هن، ولی برای ما وزیر نبودن. سینما در بحرانه. آقا آتمان در هر جا که نگاه کنید، در عید امسال با شرایط کرونا 5000 عضو داره خانه سینما، قرعه کشی کردن از هر صنف 30 نفر 20 نفر انتخاب کردن، مثل گداها 500000 تومان دادن که اینا زندگی بکنن. آخه یعنی یک سازمان عریض طویلی به نام وزارت ارشاد، سازمان سینمایی 20 میلیارد 30 میلیارد بودجه نداشت که به عواملش برسه. 50000 60000 خانواده در بحرانن. الان آقای سوراپور صحبت میکرد، یکی از مسائلش این که مدیریت خوب نبود. من همینجا شدیداً انتقاد دارم. آقای انتظامی مدیریت نکرد برای سینما. از روزی که اومد چی کار کرد؟ نشون بده که برای ما چی کار کرد. آخه یعنی چی؟ ما گرفتاریم. الان شما هر صنفی رو آقای سباق نگاه بکنید، با ضریب 20% حتی 50% 70% در حال روزمره زندگیشون رو میچرخونن. این سینماست که مظلوم واقع شده، درش بسته شده. از کارمند تو سینما کار میکنه تا تهیه کننده تا تولید، مدیران تولید گرفته تا صدا بردار و بازیگر و غیره. و بعد متاسفانه طبق مثالی که هستش از قدیم میگن بیرون ما مردم رو کشته، تومون خودمون رو کشته. ما اگر جمع بندی بکنید، چه در فضای تهیه کننده چه در فضای بازیگرا، جمعش شاید به 70-80 نفر نرسن که نیازمند شرایط فعلی نیستن از نظر زندگی. بقیه عوامل سینما دست به گریبانن با خانواده ها، مشکل دارن. یعنی چیه وزارت خونه رفتون 5 میلیارد بودجه تامین بکنه که بتونه که یه چند ماهی؟ آقا قولا همش دروغ، همش دروغ، همش دروغ. از اون طرف راجع به بیمه های حد اقلی که بچه ها، راجع به چه بیمه تکمیلی چه بیمه غیره، آقا پول پرداخت بکنید ما بعدا بینیم. بنده خدا یارو تو این شرایط کرونا نه کاری نه کاسبی رفته 3 ماه 4 ماه پول رو پرداخت کرده، هنوز که هنوزه باز میگه آقا میدیم از یه جایی بود. این دروغ پردازی ها عوامل سینما رو متاسفانه نه تنها عصبی کرده، افسرده کرده. زن بچه هامون همه افسردن، نگاه هامون افسردن، نگاه به آینده افسرده است. یه نفر میخواد که این حرفا رو بزنه، آقایون ناراحت هم میشن. خب بشید آقا، من اینو میگم، درد سینما رو میگم، از همین الان منو مملوکار بکنید تا عمری که هست. خب یه جایی باید حرف زده بشه. میای تو سرسیما حرف زنی، اونا مملوکار میکنه که آقا چرا رفتی اونجا گفتی، به ما نگفتی. آقا به شما میگیم گوش نمیکنی، به شما راه رو نشون میدیم، راه رو نمیرید. یعنی الان شما یه آمار بگیرید، یک روز یکی از سرویس‌های خبریتون رو بفرستید. من از آقایون مسئول صدا سیما، از رئیسش گرفته آقای عسکری، آقای خواهش می‌کنم یه سرویس خبری بفرستن تو جامعه سینما، تو عوامل خانه سینما، 5000 عضو و غیره، ببینید چه جوری زندگی می‌کنن. و من خجالت می‌کشم. به هر حال سالهای سال علاوه بر بازیگری من تهیه کننده مدیر تولید، که البته خودم رو هیچ وقت تهیه کننده و مدیر تولید این چیزا نمیدونم، از من بازیگرم، نویسندم، کارگردان تئاترم، بازیگر تئاترم، ولی خب مجبور شدم این شغل قبول کنم. من سوالم الان اینه، واقعا این آدمایی که بعد من سالهای سال کار کردن، از آبدارچی بگیر، از صدا بردار بگیر، از راننده بگیر، غیره بگیر، وقتی میرم تو خانه سینما میبینم با چشم اشکبار گرفتار اجاره خونش و اینات، چقدر من میتونم تا کجا دارم که میتونم کمک بکنم، من و همکارانی دیگه هم، چون خودمونم گرفتاره. حالا من اگر بگم شاید قابل قبول نباشه، آقا من برای این چند ماه زمین فروختم، ماشین فروختم، هم بتونم خودم و زن بچه‌مو تأمین کنم، هم بتونم یه سری از همکارایی که دست به دهن هستن چششون به منه که من کاری براشون بکنم. تا کی؟ من میخوام ببینم که رئیس سازمان سینمایی، آقای انتظامی، جناب آقای وزیر، آقای سارعی، چه بودجه ای رو خرج ما کردیم؟ آیا شده یک ماه هزینه ی عوامل سینما رو تامین کنیم؟ اگر کردید ما خبر نداریم، به دنیا اعلام کنیم. اگر نکردید چرا؟ این چرا رو یکی با جواب بدن.
شما اینا رو اصلا توی این ایام، حالا یعنی مخصوصا سال که سال 99 که حالا با همین بحران کرونا درگیر بودیم، با آقای انتظامی ها صحبت کردید راجع به این یا نه؟
بارها صحبت شد.
نه منظورم اینه جلسه ای اصلا بابت این بوده؟
جلسات مختلف دوستان رفتن صحبت کردن، نه یک بار، نه دو بار، نه ده بار. و اصلا آقای سبا احتیاج نبود که ما بریم صحبت کنیم، مگر ایشون وقتی یک نفر رو میگی آقا یه تهیه کننده، میگی تهیه کننده یعنی پدر همه سینما، همه اون گروه سینما فیلمی که کار میکنن. من به شما میگم وقتی که ساعت 2 مرشب مثلا سر صحنه فیلم من تعطیل میشه، وقتی خانوما، دکتر خانوما، کسایی که تو فیلم من هستن به یک ماشین خاص میسپارم و بعد بلا فاصله اینقدر پیگیر میشم اینا برسن خونه زنگ بزنن، من خیالم راحت بشه که عوامل فیلم من خانوما رسیدن به سلامت خونه. یه رئیس سازمان سینمایی مگر من حتما باید برم گریه‌زاری بکنم؟ حتما باید برم التماس بکنم که آقا وضعمون اینه؟ یعنی ایشون در اون جایگاهی که نشسته نمیتونه بفهمه که عوامل سینما در چه وضعیتی هستن، چه گرفتاری دارن، چه مشکلاتی دارن. آقای صالحی وزیر نمیتونه. من یک مورد خاصی رو بگم آقای سباق، برای همین آقای روحانی، من اصلا روم نمیشه تو شهرهای خودم برم. من زادگاه و شهرستان تیمور، شهر کیاکولو و قایم شهر و بابور، اینا روم نمیشه بدون برداشتی، بدون پولی، بدونی که عضو ستادی باشم. برای این آقای روحانی کلی تبلیغ کردم و به دلیل اینکه به من حرمت میذارن، دوستم دارن، همشهریام، همه رأی دادن و نتیجه الان چیه؟ الان من رو میشه خجالت نکشم دارم تو شهرم برم که آقا وضع ما اینه، وضع شما اینه.
خیلی ممنون. فکر میکنم که یک تماس تلفنی داشته باشیم الان، اگر دوستان به هم بگن که با چه عزیزی قرار صحبت بکنیم. با جناب آقای شادمهر راستین از فیلمنامه نویسان و منتقدان سینما ایران. آقای راستین سلام، به سینما معیار خوش اومدین. آقای راستین خب فکر میکنم که یه اشکالی در ارتباطمون پیش اومده. یک بار یک مروری بکنیم که تا الان راجع به چی با شما صحبت کردیم در سینما معیار. با محمد هادی کریمی و جناب آقای منصور سهراب‌پور صحبت کردیم. فکر دوستان میگن که تماسمون برقرار شده. آقای راستین سلام مجدد، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام علیکم، روز شما هم بخیر و روز سینما به شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون هم تبریک میگم.
سلامت باشید. ما هم به شما روز ملی سینما رو تبریک میگیم. آقای راستین ما وقت شما رو زیاد نمیگیریم. من از همه مهمانان امروز یک سوال ثابت دارم که اگر بخواهید توی این سده‌ای که پشت سر گذاشتیم فراز و فرودهای سینمای ایران رو که برای شخص خودتون یک مسئله شخصی هستش که بیشتر از بقیه پررنگ بوده نام ببرید، به چه نکاتی اشاره میکنید؟ بفرمایید.
ببین، اصلی ترین رویدادی که برای سینما ایران افتاده اینه که مردم ایران بیشتر از این که بخوان تماشاگر باشن، میخوان در ساخت فیلم و در تألیف فیلم مشارکت کنن. بیشتر از این که یک تماشاچی سادهی باشن که فیلم رو مصرف کنن، میخوان فیلم رو تألیف کنن و به یه امر هنری تبدیلش کردن، میخوان خودشون رو بیان کنن. سالی 3000 فیلم کوتاه که جوانای ایرانی کار میکنن کم چیزی نیست و این یه ثروتیه که کمتر کشوری داره. خوشبختانه این فرهنگ ایرانی امروز با سینما داره خودش رو بیان میکنه و تک تک ایرانی‌ها دوست دارن حرفی برای گفتن داشته باشن.
این رو مهمترین نکته این سالها میدونید؟
بله. ببینید، شما صف طولانی فیلم های عامه پسند بعد از انقلاب تبدیل میشه به صف طولانی فیلم هایی که فرهنگی دارن و الان صف طولانی فیلم سازهایی که میخوان فیلم هاشون دیده بشه. هر چیز، هر رویدادی که تو سینما اتفاق میفته برای ایرانی ها بیان نگاه خودشونه. سینمای دیجیتالی خیلی باعث نشد که تولید فیلم کوتاه توی کشورهای دیگه رشد کنه چون اونو محدودیت تولید داشتن، ولی تو ایران خوشبختانه ما انقدر تولید فیلم داریم که تقریبا نهادهای نظارتی کم آوردن و ایرانی ها خودشون دارن، خودشون از طریق سینما بیان میکنن. حالا این سینما میتونه اکران باشه یا میتونه فیلم کوتاه باشه.
بعد آقای راستین، حالا با این پتانسیل و ظرفیتی که میفرمایید، اینم حالا به عنوان بازی، چون شما کوتاه فرمودید، من یه سوال دیگه هم میتونم ازتون بپرسم. با این حالا ظرفیت فکر میکنید چرا بعد از گذشت این همه سال ما همچنان توی بحث اقتصادی دچار مشکلات فراوانی هستیم و سینمامون همچنان از این مسئله رنج میبره و به قول معروف صنعتی نشده؟
ببینید، کسایی که توی سینما سرمایه گذاری کردن، نه اون کسایی که دنبال تألیف سینما، بیشتر به سینما به عنوان یک منبع درآمدزایی فکر کردن، نه صنعتی که باید رو به رشد باشه. شما اگه این صحبت راجع به مثلا صنایع گاز بکنید یا صنایع پتروشیمی، خب به شما میخندن، چون صنعت نزدیک به 10,000 تا برنامه شغلی داره، پشوانه اقتصادی داره و نیاز جامعه رو برطرف میکنه. هنوز مدیران و سرمایه‌گذاران ما باور ندارن که سینما بخشی از نیاز جامعه رو برطرف میکنه. اونا فقط فکر میکنن یه مدتی پولشون رو بیارن، از شهرت سینما استفاده کنن، یه سودی ببرن و برن. نزدیک به 30 سال هستش که سرمایه‌گذاران موقت وارد سینما شدن و کسی که میخواستن چرخه اقتصادی رو راه بندازن از سینما گریزان شدن. از طریق اینا دهه 60 بانک‌ها به سینما وام میدادن برای اینکه تولید فیلم کنن، اما سرمایه گذاری که بیشتر مدل محاسبهشون مدل نزول خور هستش، میگم 103 105، اونا بیان تو سینما، خب این چالش هست که پول میاره اقتصاد. ما دنبال صنعت هستیم. صنعت سینما میتونه مثل صنعت دارو به خود کفایی برسه، صادرات داشته باشه و چرخه بین دولت و دانشگاه و صنایع بخش خصوصی رو راه بندازه. همه اینا هست، اما همچنان به سینماگرای ما اعتمادی نمیشه. تا زمانی که اون اعتماد نمیشه، بخش فرهنگی همچنان داره سلبگیر دولت میشه، انتظاری نداشته باشیم ما صاحب صنعت باشیم. بنابراین وقتی صنعت رو شما رشد نمیدید، جوانا خودشون فیلم می‌سازن، خودشون پخش میکنن و وقتی به این جریان بنگاه اقتصادی که بعضی از سرمایه گذارو گذاشتن نمیذارن. بنابراین اون سینما هیچ وقت اعتبار نداره، هر چقدر پول خرجش کنن اعتبار جلب نمیکنه.
خیلی خیلی ممنون آقای راستین از وقتی که به ما دادید. ازتون ممنونم.
خواهش میکنم. روز خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار. خب آقای امیر صادقی، بیایم یکم فضا رو عوض کنیم. ما ویژه برنامه روز ملی سینما داریم. این گله ها و دلخوری ها فکر میکنم که هم ابدیه، همچنان خواهد بود و بالاخره امیدواریم که فقط کمتر بشه و یک مدیریت ایشالله درستی بشه که تا جایی که میشه از این مشکلات کاسته بشه. بیایم همین سوالی که دارم از مهمانان تلفنی میپرسم رو از شما با این زاویه واردش میشم که توی این کارنامه کاری که پشت سر گذاشتید، لحظات لذت بخش کارهای خودتون یا فیلمهایی که دوست داشتید، چه بازیگر، حالا تهیه کننده خیلی کمه تعداد فیلمها، به چه فیلمهایی اشاره میکنید و چه نقاطی رو اصلا پر رنگتر میدونید که برای دوره کردن تاریخ میشه بهش اشاره کرد؟
من با عشق اومدم تو این کار. یه بچه 10 ساله میره رو صحنه و یه نقش اصلی اجرا میکنه و از اون تاریخ من با این کار زندگی کردم، چه در صحنه تئاتر چه در سینما، و اومدم جلو. رادیو گزارشگر ورزشی کار کردم، عاشق این کار بودم. نوعش برای من اهمیت نداشت. این که صحنه تئاتر، رادیوست، تلویزیون، سینماست، پرده سینماست، از هیچ کدوم برام چیز نداشت. مهم اون عشق بود که در من وجود داشت. یعنی شادرمان بهمنش یادمه که یکی از گزارشگراش نیومده بود و وقتی منو دید با هم خیلی گفت امروز بیا گزارش کن. گفتم باش.
مسابقه فوتبال؟
بله.
میتونید بگید مسابقه بین؟
بله، گزارشگر فوتبال بودم قبل از انقلاب. بعد از انقلاب هم
نه اون اولین بازی که گزارش کردید
منظورم اولین بازی ملوان و پرسپولیس بود. رادیویی، تخصص من رادیویی بود و اتفاقا جا داره که امروز، حالا درستی که ما به تولد سینما داریم دو روز دیگه نزدیک میشیم، من بگم که کار رادیویی خیلی سخت‌تر از تصویریه. یعنی الان من با شما صحبت میکنم، به خصوص یه کارهایی مثل گزارش ورزشی، شما مثلا فرض کنید که اون موقع آقای روشنزاده و نمیدونم اینا تصویری گزارش میدن، عینیت میدیدن، اما در رادیو اینقدر باید تخصص داشته باشی، اینقدر باید حضور ذهن داشته باشی، طوری گزارش بکنی که بیننده ای که پای رادیو نشسته با شرمندگی، حالا اصطلاح بده، اون بیننده مثل یه آدم نابیناست، روشنفکر، میدین چرا؟ روشندله، برای که چیزی رو نمیبینه. این گزارشگر رادیویی چنان انتقال میده، چنان این فضای توپ رو میبره،
برش تصویرسازی
که کنه. تصویر جلوی اون شخص شرمنده ظاهر میشه. بنابراین من عاشق این کار بودم، از شیراز، تهران، همدان، هر جا که فکر میکنی با این کار زندگی کردم. و
اون مسابقه چند شد؟
اون مسابقه 2-2 شد.
شما طرفدار ملوان بودید به خاطر چیزی یا نه؟
ببینید، برها من شمالی هم.
خب آخه ما گفتید مازندرانی ایم، گفتم شاید من دوست داشتید بوازه ملوان.
خب اینم یه نقطه نظریه، من درسته که طرفدار نساجی قائم شهر هستم، اما چرا شمالی هم و اصلا چرا بعد از فیلمام رشتی صحبت میکنم؟ و این سوالو خیلی البته در مسابقه تلویزیونی هم گفتم، خب حالا یه بار دیگه تکرار میکنم، من از شما میپرسم اگه زنت رشتی باشه تو جرأت داری رشتی یاد نگیری؟
خب
اگر نوهات رشتی باشم، یعنی الان دامادم رشتیه، زنم رشتیه، نوهام رشتیه، ولی از مبدا من دو سه زبان رو خیلی دوست داشتم، یکی زبان ارمنی بود یکی زبان گیلانی، برای اینکه همکلاسیایی داشتم. بنابراین در محورهای مختلف کار کردم، عاشق تئاتر بودم. حالا یه عده می اومدم برای خورشیدی، میگفتن آقا قبل از انقلاب چرا زیاد سینما نمیان حقیقت رو بگن؟ نه آقا، این شکلی نبود، ما شرایطش رو نداشتیم، عاشق تئاتر بودیم و ضمن اینکه بخشی از سهامدار تئاتر هم بودم و تئاتر رو دوست داشتم، صحنه زنده رو دوست داشتم، موقعیت سینمایی برام پیش نیومد، یکی دو مورد پیش اومد که اونم کار کردم ولی خدایش زیاد خوشم نیومد. بعد از انقلاب من دلیل این که من زوم کردم روی سینما به خاطر اینکه اومدن تئاتر لاله‌زار رو مصادره کردن و جامون تنگ شد و من مخالف سرسخت این بودم. متاسفانه همکارای من به دلیل نیاز زندگی مجبور شدن برن تو هتل‌ها و رستوران‌ها برنامه اجرا کنن که من از این کار اصلا خوشم نمیومد، بنابراین این تعمد کردم تا اینکه فضای تلویزیون و سینما برای من باز شد، چه در بازیگری، چه در تهیه کنندگی، چه در مدیر تولیدی و خیلی مواردی.
از قبل از انقلاب با ستاره های سینمای قبل از انقلاب حالا خاطره ای چیزی دارید ازشون که
زیاد؟ آیه سباق
یه دونشو بگید که یه دونم بیاییم برای بعد انقلاب.
ببینید خوشبختانه کمتر،
البته اون زمان قبل از انقلاب فهمیدید بیشتر حالا علاقه‌مند به گزارشگری.
خوشبختانه شاید نمیدونم صورت خوبی دارم از نظر
اون که صد درصد
دلنشینی یا دوستان، خوشبختانه من همه عوامل سینما قبل بعد انقلاب اگر با هم کارم نکردیم همه از دوستان صمیمی من بودن، از بالاترینش مرحوم فردین بگیر تا پایین ترینش، همه رو یه جوری بودیم، یک روابط خاصی داشتیم. قبل از انقلاب یه خاطره بگم که بعد تبدیل به جوک شد. یه برنامه‌ای هست که دوستمون رادیویی اجرا میکنه، مثل قبل از انقلاب گروهی بود، گروهای بودن به نام مثلا میگفتن برادران طلایی، برادران نمیدونم فلان، اینا برنامه طنز اجرا میکردن، اینا این مسئله که اتفاق افتاد رو تبدیل به جوک کردن. این خیابون لاله‌زار از وقتی که من میدونم از میدون امام و توپخونه سابق همیشه رو به بالا بود و این تئاتر هم توی همین خیابون بودش. من یه ماشین جیان داشتم، باید میومدم از تای سعدی توی توپونه، باید میومدم تو لاله‌زار، میومدم تو پارک میتارد، همچین که خواستم بپیچم یه دفعه یه نفر در باز کرد، سلام روبوسی اینا، امیر خان خیلی مخلصی منم. گفتم چی شده؟ گفت تو رو خدا من بلیط رشت دارم این شرکت سی بی سی هم توی خیابون فردوسی بود، منو فرستون اونجا، گفتم بابا من برنامه دارم، قسم ما رفتیم حرکت بکنیم. حالا چه دوره‌ای که شدیدن مسافرکشی ماشینای مسافرکشی شخصی رو میگرفتن، پشت بلنگو داد زد که جیان شماره فلان رنگ قرمز نگهدار. گفتم مرد حسابی اومدیم ثواب بکنیم جلوی ما، دیگه الان ما رو جریمه میکنم. گفت بی خود کرده جریمه چرا؟ افسر بنده خدا اومد من شیشه شدم پایین،